أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله ای که متعرض می شود، سید قدس الله سره در عروه مبتنی بر این است که کسی ملتزم بشود عصیر نبی بعد الغلیان، علاوه بر حرمت التناول نجاست هم پیدا می کند، یسیر من الاعیان النجسه به واسطه غلیان. رو این فرض می فرماید این عصیر نبی که در قدر غلیان پیدا می کرد و به غلیان نجس شد، قطره یا ایشان قطره می گوید قطراتی از این قدر اسیری که در قدر بود و غلیان کرده بود بر صاب یا بر بدن شخصی بله واقع شد، قطره یا قطرتینی برخواست از اون قدر موقعی که می جوشید افتاد به صوب انسان یا به بدن انسان. ایشان در ابتدا می فرماید وقتی که خود این قطره‌ای که به صوب افتاده یا بدن به بدن افتاده، خود این قطره از افراد اسیر نبی است که غلیان کرده است، بدون جهت اگر هوا بزند این قطره‌ای که به بدن افتاده بود یا صوب افتاده بود خشک بشود یا دو سلسش برود به هوا، هوای خورده باد داشت دو سلسش رفته خشک نشده است. اون وقتی هم که خشک می شود، خشک شدن تدریجی است، اول دو سلسش یه مقداری می رود، بعد هم همین زور تا خشک می شود، رطوباتش بله زفا از بین می رود و خشک می شود. می جه وقتی که این قطره خودش داشت خشک می شد و دو سلسش رفت از خود این قطره ای که به صوب بدن افتاده، وقتی که این شد خود این که فردی از افراد اسیری نبود پاک می شود، حلال می شود، پاک می شود، چون جمع تحریر زهاب سلسه این آمد. ولو اون اسیری که در بل دیچ است و دارد می جوشد، او هنوز زهاب سلسه اینش نشده است، یه سلسش هم هنوز نرفته، ولیکن این دو سلسش رفت، اینی که قطره ای که به صوب و بدن افتاده بود. می فرماید بر این که این صوب و بدن هم وقتی که زهاب سلسه اون قطره شد پاک می شود. چرا؟ چون که وقتی که خود این اسیر دو سلسش رفت خودش پاک شد، و بعد هم خواهیم گفت که اسیر نبی محلش هم، یعنی می گوییم خواهیم گفت، یعنی در این مسئله می گوییم محل اسیر نبی هم تابع اسیر نبی است در طهارت. وقتی که اسیر نبی طاهر شد، چون که مایه است باید در یه ظرفی چیزی باشد در یه محلی، اون محل هم چون که اول که اسیر نبی غلیان کرد اون محل نجس شد، وقتی که اسیر نبی خودش پاک شد به تبع محلش هم پاک می شود. پس ابتدا هم می گوید که این صوب و بدن اینها قطره ای که با اونها افتاده پاک می شود به واسطه ذهاب سلسین. توجه کردید از خود اینی که به صوب و بدن فرض بفرمایید افتاده بود، ولو اسیر نبی ذهاب سلسینش نشده است. بعد می فرماید خوب وقتی که این در صوب و بدن این زور شد، در اون آلات طبخ هم مسئله حل شد. فرض کنید اون کسی که اسیر نبی را میپزد چوبی دارد، ملاقه‌ای دارد، کمین زور از دیگر میدانید، اینها را موقع جوشیدن موقع درست کردن هی میزند قاطی میکند اسیر نبی را، بر میدارد از اون ملاقه میریزد ببیند چه زور شده، سیاه نشده نسوخته باشد و امثال ذالک. میگوید اون آلات هم چون متلوث به اسیر نبی هستند، دیگر آلات متلوث میشود به اسیر نبی، اون آلات هم اون اسیر نبی که به اونها تلوث پیدا کرده است، به اون اسیر، اون اسیر اگر دو سل خشکی بشود یا دو سلسش برود، خشک شدن نمیخواهد، خود اون آلات پاک میشود. چرا؟ چون اون اسیر نبی که در اون آلات است فردی از افراد اسیر نبی است، وقتی که اون اسیر نبی دو سلسش رفت، اسیر نبی است که غلا دو سلسش رفت، پاک می شود، محلش هم تابع خود اون اسیر است، بی تبع محلش هم پاک می شود. ایشان ابتداعا اینجور می گوید، بعد پشیمان می شود. این پشیمان شدنش را متوجه باشید که برمی جردد از حرفش. در این آلات طبخ دو تا مسلک است در طهارت اینها. یه مسلک این است، وقتی که اون اسیر اینوی که در اون چیز است، نمیدانم در اون دیچه است، وقتی که اون اسیر اینوی دو سلسش رفت، اون وقت این آلات پاک می شوند، ولو اون اسیری که به این آلات چسبیده است دو سلسش نرود. اینها تابع اون اسیری هستند، اون اسیری نبی هستند که در قدر هست، او اگه هر وقت دو سلسش رفت، این آلات و قدر به تبع پاک می شوند. این یه مسلک است. مسلک دیگر این است، یعنی یه تبعیت دیگر ها این است که نه اون اسیر نبی که خود به این آلات تسبیده است، موجود است در این آلات، این آلات متلوث بوست، وقتی که اون اسیر نبی ذهاب سلسینش شد، یعنی خود اون اسیر نبی که در این آلات است، خود این آلات پاک می شود، ولو اون قدری که هست در او اسیری که بود ذهاب سلسینش نشده باشد. این هم یه تبعیت است. ایشان این دوتا تبعیت را در صوب هر دوتا را نفی می کند، در صوب بدن می گوید بر این که این صوب بدنی که متلوث شده بود با اون قطره و قطراتی که پاشیده بود، وقتی که اون اسیری که در دیچ بود زوشید و زوشید تا دو سلسش رفت، این صوب بدن پاک نمی شود. اگر این صوب بدن خودش اسیرش هم دو سلسش برود، باز پاک نمی شود. این را باید شست، این صوب بدن را پاک نمی شود. و اما بخلاف قدر و آلات، درست توجه کنید، اون قدر و آلات تبعیت دارند. وقتی که اون اسیر، توجه کردید، اسیر نبی وقتی که اونها فرض بفرمایید ذهاب سلسینه شد، بله اون آلات و قدر پاک می شود. یعنی در صوب و بدن نه تبعیت لی اون اسیری که در قدر است، نه او هست، نه اون تبعیت در صوب بدن به اسیری که در خودش هست بو تبعیت دارد، این صوب بدن در نجاست میماند. چرا؟ بران که میفرماید اون مقداری که از در اروین زور میفرماید، میفرماید اون مقداری که از تبعیت ثابت است، که اسیر نبی وقتی که خودش پاک شد اونها هم پاک می شود، او مثل القدر است که در او طبقه می شود، او محلی است که در او طبقه می شود اسیر، اون است که وقتی که دو سلسش را پاک می شود. یکی هم آلاتی است که این در طبقه استعمال می شود، مثل اون چوب یا مثل ملاقه و امثالش. و اما در این صوب بدن نه تبعیت متیقن نیست. این حاصل حرفی است که در اورود آرد میفرماید مرحوم حکیم در مستمسک تفصیل داده است، فرموده است این تبعیت مدرکش چیست. حتی در مثل اون دیک که گدر میگویند یا فرض کنید و ملاقه و امثال ذالک که در آنها در چوب تبعیت پاک میشوند، دلیلش چیست؟ دلیل تبعیت را دو چیز گفتند. یکی از دو چیز علی سبیل مانعت الخلو، ممکن است نه هر دو معن باشند، ممکن است کسی به یکی از اینها ملتزم بشود دون دیگری. یکی مسئله لغویت است. گفتند فرض کنید اگر این اسیری که دو تو دیگه است این ذهاب سلسینش رفت، توجه کردید، خب خودش طهارت ذاتیه پیدا کرد، خب گدر که نجس هست اون اگر پاک نشد، خب اون گدر این اسیر را نجس میکند، این حلیت این اسیر میشود لغ، چون که دیگر یا طهارتش میشود لغ و طهارت ذاتیش لغو میشود، چون که نمیشود این نخود، هم حلیتش لغو میشود هم طهارتش لغو میشود. این طهارت چه فایده ای دارد؟ تنجس رزی پیدا کرد. سونن لین حکم به حلیت را عن لغویه، حکم به طهارتان خود مایع را عن لغویه، سونن این حکم را از لغویت گفتن، پس محل هم پاک میشه، گدر هم پاک میشود، آلات هم پاک میشود. بعضی ها دلیل را بر تبعیت این لزوم لغویه فی الحکم به طهارت و حلیه در اسیر گفتن، چون اگر نجس بشود دیگر حرام از خوردنش. این را عرض کردم، این مسئله مبتنی است بر قول به نجاست، این مسئله مبتنی است بر قول به نجاست، یعنی همه حلیتش لغو می شود همه چون به طهارت ذاتیه. و اما اگر گفتیم بر این چه، اگر گفتیم بر این چه، نه مدرک تبعیت اطلاق مقامی است. درست توجه کنید، متوجه باشید مطلب از چه قرار است. بعضی ها گفتند در این لغویت اشکال کردند که نه لغویت درست نیست. بله ممکن است بگوییم که بله خود اسیر پاک است ولیکن اون آلاتش نجس است، زیاد خود دیک نجس است، منتها نجس نیست. مثل قول بعضی ها در مال استنزا که نجس است ولیکن منجس نیست، لغویت درست نیست. بلکه ملاک در طهارت تبعیه اطلاق مقامی است، چون که اگر شارع حکم کند اسیر فی قدر پاک است و خوردنش حلال از حکم به طهارت کرد، اهل العرف از نجاست قدر غافل می شود. وجان خود شارع گفت پاک است بخور دیگر، یعنی که انه یه بله غفلتی حاصل می شود به عامت الناس نسبت به نجاست القدر. بدون جهت اگر قدر اون اسیر پاک بود و حلال بود ولیکن قدر در نجاستش باقی مانده بود، علل امام علیه السلام که متعرض بشود بعد تو این ظرف چیزی دیگری قبل از تطهیر، قبل از غسل ثلاث مرات نریزد. این بیما انه امام علیه السلام در مقام که باید بیان میکند متعرض بشود به این نجاست القدر، متعرض نشده سکوت اختیار کرده، اسم این را میگن اطلاق مقامی. در اون روایات ساکت شده است امام علیه السلام، هیچ اشاره نفرموده است چون قدر نجس است. بدون جهت حتی در اون روایات دیگری هم که در نجاست اصیل گفتیم سابقا، در اونها متعرض نشده است که این دل غلیان که نجس می شود به ذهاب سلسین پاک می شود، اونجا متعرض بشود که نه قدر در نجاست باقی است. علی هذا الاساس این اطلاق مقامی است. مرحوم حکیم فرموده است بر این جه، درست توجه کنید، میفرماید رحمت الله علیه، اگر مدرک تبعیت لغویت بوده باشد باید ملتزم بشیم که صحب و بدنم پاک می شود. اگر مدرک لغوی تبعیت لزوم لغویه بشود باید ملتزم بشیم که صحب و بدنم پاک می شود. چرا؟ برانچ اینجا می گوید، بله در صحیح عبدالله ابن سنان است، مطلق هم نیست، عموم است، کل اسیر اذا غلا فهو حرام، کل اسیر اصابت النار، اینجور بود، کل اسیر در صحیح عبدالله ابن سنان چی روایت اولی است، در اون باب دومی، در اون باب دومی از ابواب در بله از اون ابواب شبه محرمه، اینجور بود، کل اسیر اصابت النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه، چی گفتیم؟ حتی یذهب ثلثاه ولو به هوا، لازم نیست به نار بوده باشد. ایشان میفرماید این عام خود این اسیری را، که درست توجه کنید چه زور تقریب میکنم، خود این اسیری را که قتل اسیری را که پاشید به بدن یا به صوب میگیرد، بدون زهد وقتی که دیچ شروع کرد به جوشیدن یک قطره پرید به اون بد صوب اون شخص، صوب طباق، طباق با لسانش بخورد او را، خب با لسان اطراف لسانش اینها این را صوبش را پاک کند، بخورد دیگر ولی اسیر است، دیگر خوردن است، این حرام است. چرا؟ چون که این اسیری که هست، این اسیر اصابت و نار و ذهاب سلسینش نشده است، بدون زهد اکلش حرام است، بدون زهد مثل اون کسی که شربت درست می کند یک قطره پاشید به صوبش اون را با اطراف زبانش می خورد، این حرام است، در اسیر این حرام است بعد الغلیان. پس کل اسیر اصابت و نار فهو و حرامون، این قطره و قطرتین را می جیرد. خب غایتش این است که الا ان یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه، دو ثلثش رفت یه ثلثش باقی ماند، دو ثلثش رفت یه ثلثش باقی ماند، مفروض این است که هوا زده است، دو ثلث این اسیر رفته، دو ثلثش یه ثلثش باقی مانده. اگر شارع حکم بکند به طهارت این یه ثلث باقی، چه حکم میکند؟ دیگر عام حکم میکند، این اگر بخواهیم لغو نشود باید صوب پاک بشود، چون اگر صوب پاک نشده باشد در نجاست باقی مانده باشد، خوب این یه سوز را نجس می کند، چون ملاقات با صوب می کرده است، رو صوب است، رو همون نکته متنجس قبلی است، خودش هم مایه است، هنوز یه سوزش باقی است. پس اگر بخواهیم این لغو نشود که این یه قطره در صوب متخلف از اون یک قطره یا چند قطره متخلفش طاهر است، اگر این حکم به طهارت بخواهیم لغو نشود باید بگیم که صوب نجس است، پاک شده صوب، دیگر نجاست ندارد. و اما اگر مدرک اطلاق مقامی شد، گفتیم که نه مدرک اطلاق مقامی است، همون غفلت مردم است و الا منافات ندارد شیئی پاک بشود، بناکه محلش نجیس بشه، غایت الامر نجیسیت پیدا نمی کند محل، مثل مال استینجا. اگر گفتیم بر این جنه این منافات ندارد با نجاست القدر یا آلات و امثال ذلک، فقط چون که مردم غفلت می کنند از این نجاست، عامت الناس غفلت می کنند وقتی شارع به طهارت کرد، این دلیل می شود بر چه چیز؟ بر طهارت قدر. این غفلت در چه چیز است؟ این غفلت در قدر و آلات است، اون است که مغفول و ننهاست نجاست اونها. و اما ابتدا هم وقتی که دید صبح پاشید، این محرز نیست که مغفول و ننهاست نجاست، این مغفول و ننهاست بنابر قول به نجاست ها، این نجاست این صبح مغفول و ننهاست، مثل اینکه یک قطره بولی پاشیده به صبح، مثل اون است، فرقی نمی کند. بیما این که در ما نهنفی نجاست در این صورت در صوب بدن مغفول و ننهاس نیست. قدر متعقن و نیست که قدر و آلات بوده باشد. صاحب الروه میگوید، پس میگوید فتوای صاحب الروه در صورتی صحیح است که دلیل تبعیت را اطلاق مقامی بگیریم، و اما دلیل طهارت تبعیه را لزوم اللغویه بشود، سو بدن با گدر و غیر گدر فرقی ندارد. و ایشان می فرماید که اون لزوم اللغویه صحیح است، استدلال به تبعیت دلیل صحیح است، دلیل تامی است. به نظر عرف لغو می شود، چون ججر گدر نجس باشد گهرم منجس باید بشود. الان میگویم ها، این طلب شما چرا باید منجس بشود؟ بدون جهت به نظر العرف طهارت حکم به طهارت و حلیت لغو می شود. بدون جهت چون که دلیل تبعیت لزوم اللغویت است، منتها عرفن، عرفن لزوم اللغویت است کما سنذکر، بدون جهت در ماننوی پس سو بدنم پاک می شود. اون پشیمانی که صاحب عروه در متن عروه داشت، اون پشیمانی بله جایی ندارد، بی خود از اون پشیمانی چنه. این فرمایشی است که ایشان فرموده است. ولیکن ظاهر این است که صاحب عروه که پشیمان شده است، خوب پشیمان شده است، این جا دارد. بلا فرقین ما بین دلیل تبعیت لغویت باشد یا اطلاق مقامی باشد، اون پشیمانی راه دارد. خب برای این که ذهن شما واز بشود، اطلاق این را گفتیم که تقریب کردیم، اطلاق مقامی باشد جا دارد پشیمان بشود، مرحوم حکیمم قبول کرد. مرتا فرمود اگر دلیل تبعیت لزوم اللغویه بشود، این پشیمانی وقتی ندارد. اینجا میگیم که جا دارد. چرا؟ برای اینکه ذهن شما آماده بشود و ملتفت بشوید که مطلب از چه قرار است، یه مسئله ای را میگوییم. اون مسئله ای را میگوییم که یه اسیر نبی بود، توجه کردید، زوشیده بود و نجس بود. یه کلبی از اونجا میگذشت، توجه کردید، آمد از او بخورد، یه زبانش را هم زد بود، دید که نه که خیلی داغ است، رفت. بعد او را فرض کنید اون کسی که طباخ بود آمد آتش را دوباره روشن کرد، این را گذاشت رو اون چیز، این دیش را رو اون آتش، حتی یذهب سوزه و یبقا سوزه. خودش هم دید کلب این کار را کرد، پاش رفت تو یا زبانش را زد. این پاک می شود یا نمی شود؟ این اسیر نبی پاک می شود یا نمی شود؟ خب می گید به ارتکاز می گید نمی شود. اما چرا نمی شود؟ عموم صحیحت عبدالله ابن سنان، کل اسیر ازا غلا یهرم حتی یذهب سلساه و یبقا سلسه. اونی که سج زبانش را بوزد اونم اسیر است، غلا غلیان کرده است. بله، و یهرم حتی یذهب سلساه و یبقا سلسه، تا اینجا حتی مثلا دو سلسهش باقی بماند. چرا نمیجید؟ اونم کل اسیر انقلا ینجس است بنابراین مسلک. قبل از اینکه کلب دهنش را به این بزند، خودش غلیان پیدا کرده بود، نجس شده بود، کلبم دهنش را زد، نجس الان نجس شد. چه من بله صدق میکند که اسیریست که غلا این ولی یهرم ینجس حتی یذهب سلساه و یبقا سلسه. چرا نمیگویید؟ به ارتکاز میگید نمیشود. نمیشود سرش این است. این قاعده کلیه را داشته باشید. هر وقت تمسک کردن به عموم العام یا به اطلاق المطلق در یه فردی ملازمه پیدا کرد که در اون فرد حکم آخری هم ثابت بشود، در اون فرد حکم آخری هم ثابت بشود، ولو نه به اون فردا، ولو به ملازم اون فرد، حکم آخری ثابت بشود که مقتضای حجت معتبره عدم ثبوت ذلک الحکم الآخر است. چون حکم آخر ثابت نیست. اون وقت وقتی که حجت معتبره بر ثبوت حکم آخر نشد، به این عموم عام نمیشود تمسک کرد، چون حجت معتبره میگوید اون حکم دیگر ثابت نیست. وقتی که ثابت نیست، ثبوت این حکم موقوف به ثبوت اوست، بدون جد نمیشود تمسک کرد. در ما نحنفی اون دلیلی که میگفت الکلب ندزون در سهر وارد بود، در سهر که اون اینایی که کلب از اون اینا خورده است، اون اینا را بریز، توجه کردید، و اغسله به تراب اول مره ثم بالماء، که می گفت بر این که اون و اون در تعلیلش هم امام فرمود که یعنی الکلب فانه نجس، فرق ما بین کلب و سایر حیوانات این است که کلب نجس است. تعلیل فرمود بر این که این زور غسل و شستن به جهت این است که کلب نجس است، یعنی الکلب نجس و منجس منجسون. روایات دیگر هم دارد که این اصحاب کشه من الکلب فقسل هو. اونها نمیخواهیم، چون کلام ما در مایات است، توجه که اصیل هم از مایات است، به خود اون روایت تمسک میکنیم. مقتضای اون روایت این است که کلب که دهنش را به این اصیل زد، این روایت بریزیم، دیگر قابل تطهیر نیست. توجه کردید، قابل تطهیر نیست. اینا اش هم نجس است، اینا اش را هم باید تعفیر کنیم، سه دفعه هم بشوریم. ما اگر بخواهیم، توجه کردید، کل اسیرین ازا غلا، توجه کردید، فو حرام نجسون، یه حکم دیگر این است که فیضا زهب سلسا یسیر طاهرن و حلالن، بخواهیم به این عموم اخذ بکنیم، لازم میاد باید از اون حکم صاحب، اون حکمی که با اون حجت معتبره دیگر ثابت شده است رفعیت کنی، و حال اونجون حکم دیگر رفعیت کردنش بلا موجب است، بلکه باید از این رفعیت کنیم که الان میگویم وسش را چی بگوییم. این فایده ندارد، این اسیر به واسطه ذهاب سوزن پاک نمیشود. چرا؟ اون چراش را بگویم که ذهنتون بیشتر آشنا بشود. یکی از موارد جمع عرفی این است که دو خطاب با هم تنافی داشته باشند، مدلول یکی حکم ترخیصی است و مدلول دیگری حکم بله حضری و منعی است. این دو تا خطاب با هم دیگر تنافی داشته باشند، تعارض بکنند، و ما بین اینها، توجه کردید، ما بین اینها خصوصی من وضع باشد به حضب الاجتماع، مثل ما نهنوی که به حضب الاجتماع مخصوص این وجه هست، در ماده اجتماع از حکم ترخیصی رفعیت می شود. برای اینکه جمع عرفی این است که این ترخیص هست، لولا اون عنوان دیگری که با این عنوان در مورد اجتماع مخصوص این وجه دارد. بدون جهت این روایتی که می گوید ازا ذهب سلسل اسیر المغلی یدهر و یهل، حکم ترخیصی است. اون روایتی که میگوید کلب وقتی که اصابت کرد نجس میشود و شربش حرام، حکم من حضری است. در مورد اجتماع از حکم حضری را میگیرند، حکم ترخیصی را رفعیت میکنند. پس معلوم شد در ما نحنفی هر جایی که تمسک به حکم عام در یه فردی موقوف بشود از حکمی که حکم آخری ثابت بشود که مقتضا حجت معتبره عدم ثبوت اوست، که این صورتش قدر متیقن است، تمسک به اون عام نمی شود. خب یکی از حکمهایی که ما سابقا خواندیم این است که بر صوب اگر گزارتی اصابت کرد، اون صوب پاک نمی شود حتی یغسل، که در ام وثقه بود، که امام علیه السلام در ام وثقه این زور فرمود از اون زنی که فرض کنید در حال حیض بود، بله صوبی را پوشیده بود، شستن اون صوب لازم است یا نه، فرمود لیس علیها شیون الا انگسی و شیء من ماها به اون صوب او غیر ذالک من الگزیر، یا این غیر ذالک یکی هم مسیری نبیم مغلی، این مقتضا می کرد بر این که صوب وقتی که به او گزارت اصابت کرد بدنم هم این زور است باید شسته بشود. خب وقتی که این قطره از اسیر نبی دو سوسش رفت، ما اگر بخواهیم بگیم این پاک است باید از اون دلیل رفیت کنیم که صوب وقتی که به او گزیر اصابت کرد، چون این صوبی است گزیر به او اصابت کرد چون اسیر نبی در غلیان اصابت کرد، باید از اون دلیل رفیت کنیم که صوب اگر گزیر به او اصابت کرد پاک نمیشود، حتی یغسل حتی آنکه شسته بشود، مثل مسئله کلب فرق نمی کند. و بما انه وجهی ندارد از او رفیت کنیم، بلکه اون حکم حکم حضری است که لازم است باید شسته بشود الا نمیشود در اون صوب نماز خواند، ولیکن حکم در مقام حکم ترخیصی است. چرا حکم ترخیصی است؟ برای اینکه برای شما مطلب واضح بشود بحث اصولی را متذکر می شویم، یعنی اشاره می کنیم و بحث نمی کنیم. ها یادتان میاد جمله استثنائیه در جایی که حکم در جمله استثنائیه ذکر بشود خطاب جمله استثنائیه بشود، یا آنی که کل جملت الاستثنائیه است مثل این که خطاب مغیاب غایتی بشود حکم در او، او منحل به دو حکم می شود. مثلا گفت بر این که اکرم العلماء الا زیدن، یعنی اکرم غیر زید من العلماء ولا تکرم زیدن، معناش این می شود. جمله استثنائیه این است. یا این که گفت بر این که بل و اتم سیام الى اللیل، یعنی یجب سیام الى اللیل و بعده لا یجب، مثل استثناء غایت از مفهوم دارد، دو تا جمله می شود. اینجا هم صحیحه عبدالله ابن سینان دو تا حکم دارد، کل اسیر اصابت النار حرم الا ان یذهب سلسه و یبقا سلسه، یعنی اگر کل اسیری که اصابت النار ازا لم یذهب سلسه فهو ولی حرام و نجس، فازا ذهب سلسه فهو حلال و طاهر. این به این تمسک میکنیم که ازا ذهب سلساف و طاهر، به این تمسک کردن در این صوب محل اشکال است، به این جمله استثنائیه. و الا صدرش که کل اسیرین اصحابت نارف و ورامون، این صحیح است، به دنجد میگیم لیسیدنش زایز نیست، اون بلیسد و بخورد حرام است. اما این جمله دیگر که ازا ذهب سلساف و طاهر، ای به این نمیشه تمسک کرد، چون که اگر به این تمسک کنیم باید از اون حکم آخر ثابت بشود که نجاستی که به صوب از صوب متغذر است، این صوب یا منجس نیست یا نجس نیست، پاک شده، باید از اون رفیت کنیم. توجه کردی؟ صوب بگیم پاکه، چون که نمیشود از اون رفیت کرد و وجهی هم ندارد، چون که به اون حجتی که لسانش حکم بله منعی است، الزامی است، مدلول اون حکم الزامی است یا ملزوم حکم الزامی است که نجاست است، ولیکن این طهارت ملزوم حکم ترخیصی است، یعنی جواز تناول و عدم انفاض. اینها در این مورد اجتماع وقتی که اجتماع کردند از اون که حکم ترخیصی است باید رفیت بشود. یا مرحوم حکی، پس نمی شود در ما نحنوی اون مسئله لغویت را در مانه لازمه حکم، اون دلیل آخر در مانه حنفی این لازمه را منع می کند. وقتی که لازمه را منع کرد این حکم آخر ثابت نمی شود. ولی کلام تتمتون انشاءالله تمام نشد مسئله.